با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو بر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 13 دسامبر 2024 و 22 آذر ماه 1404. امروز میخوام هم در واقع یه نگاه کلی به اوضاع ایران و اوضاع جهان که در غزه چه میگذرد، در اوکراین چه میگذرد، در امریکای لاتین چه میگذرد و به طور کلی، و بعدش اگر فرصت باشه میخوام یه مقایسه بکنم بین آنچه که در امریکا میگذرد و در چین میگذرد، در این که آینده الان خودشونم در واقع اذعان دارن که آینده بشریت عملاً توسط این دو قطب یا دو قدرت تعیین خواهد شد. بنابراین ما آنچه که در امریکا میگذره باید دنبال بکنیم، آنکه در چین میگذره بازم باید دنبال بکنیم، در این حال که آنچه که در اوکراین و در فدراسیون روسیه میگذرد، برای اینکه در حال حاضر به نظر من با وجود آنکه ترامپ با این برخوردی که با پوتین و با فدراسیون روسیه میکنه کوششش اینه که فرضاً بتونه روسیه رو یه مقدار به طرف خودش بکشونه و یا مثلا اختلاف بندازه بین روسیه و چین، در حالی که اتفاقا به اصطلاح دیپلمات هند به حساب چیز کومار و عرض شود که در ایندین پانچ قلم میزنه، مقاله مفصلی اتفاقا دیروز داشت که میگه امریکا در این مسئله موفق نخواهد شد، برای اینکه رابطه و دوستی و اتحادی که بین چین و روسیه هست به اصطلاح خلل ناپذیره. ولی به هر حال باید ببینیم در اونجا چه میگذرد و بعد همینطور که گفتم اگر برسیم چیز میکنیم. و البته امروز من میخواستم در واقع در امریکای لاتین چه میگذرد و امروز میخوام از چند تا از کشورهای امریکای لاتین اسم ببرم که از اوائل به اصطلاح قرن جدید چه اتفاقاتی افتاده، قبلش چه جوری بودن، بعدش چه جوری شدن و الان امریکا با این حملاتی که داره میکنه و آقای روبیو که وزیر خارجه شده هدفشون برای امریکای لاتین چیه. برای اینکه این سندی هم که بیرون اومد به اصطلاح سیاست خارجی امریکا رو تعیین میکنه، حالا صحبت میکنن که مثلا یه مقدار دست برداشتن از این گلوبالایزیشن و دموکراسی خواهی و امثال هم، ولی نیمکره غربی باید بیاد و کاملا زیر سیطره امریکا، یعنی در واقع اون قانون 1823 به اسم مونروه را میخوان دوباره پیاده بکنن، تسلط کامل بر نیمکره غربی. راجع به همه اینا در واقع امروز تا جایی که میرسیم میخوام صحبت بکنم. عزیزان میدونن اگر بخوایم راجع به ایران فعلا، ما میدونیم که دیروز عرض شود که بله دیروز بوده یا آره آقای خامنه ای باز یه سخنرانی داشته که چجوری باید از نظر تبلیغاتی چطور باید یه جهاد اکبر به قول معروف ما هم کوتاه نباید در برابرشون بیاییم. متاسفانه آدم موقعی که این سخنرانی‌های متعدد ایشون رو می‌بینه توجهی به اون مسئله بنیانی ایران نیست، یعنی در واقع آنچه که مردم باعث نارضایتی مردم میشه، باعث فقر گسترده میشه، باعث نابسامانی و در واقع فساد میشه، که تا اینا برطرف نشه من همیشه صحبت میکنم، تا تجربه شوروی یک چیز به ما نشون داد که علارغم داشتن هزاران بمب اتمی و داشتن دستگاه تبلیغاتی فوق العاده گسترده، اینا هیچ کدومش باعث در واقع نجات این سیستم و اون کشور نشد و از هم فرو پاشید. به نظر من فردی مثل خامنه ای باید اینو دریابه، درک بکنه، به جای اینکه اصل 44 قانون اساسی رو برداره. یعنی عملاً دعوت بکنه از دزدها که بعضیاشون از اعوان انصاره خود به اصطلاح خامنه ای و بقیه بسا دستگاه حاکم هستن، که چنگ بندازن رو تمام معادن خصوصی سازی و امثال هم بشه و یک اولیگارشی دزد فاسد وطن فروش حاکم بر اقتصاد و عملا بر دولت ها. شما بعد از هاشمی رفسنجانی عزیزان به دولت ها نگاه بکنن، خود هاشمی رفسنجانی و خانوادش که در واقع با پیاده کردن تعدیل ساختاری یا به اصطلاح همون سیاستی که از به اصطلاح واشنگتن کنسنسس بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و مکتب شیکاگو رو که پیاده کردن، از اون موقع به بعد ما میدونیم و خود خامنه ای عملا شریک بوده در این قضیه. موقعی که به اصل 44 رو و فقط اصل 44 رو، عزیزان به نظر من باید همه ما اصل 43 تا 53 قانون اساسی رو بخونن. همین هایی که موسی غنی نژاد در اومد گفت که اینا باعث بدبختی اقتصاد ما شدن، این آدم وطن فروش دستراستی عملا فاشیست که طرفدار هاویه میله، یعنی این صهیونیست فاشیست رئیس جمهور کنونی آرژانتین. عزیزان اگه دنیای اقتصاد رو دنبال بکنن ببینن از همین هانیه عرشبت میله چه پیغمبری ساختن و میگن ما هم باید سیاست، حالا راجب آرژانتین صحبت میکنم که در عرض 20 سال گذشته اقتصادش به اصطلاح چه تغییراتی کرده و الان که این آدم فاشیست صهیونیست شناخته شده اومده بر سر کار، چه بر سر این کشور غنی، قدرتمند، پرباران، کم جمعیت که اکثریت جمعیتش اروپایی هستن، یک کشور واقعا پیشرفته تقریبا اروپایی. من بارها گفتم موقعی که من بافت‌شناسی درس میدادم، در واقع کتاباش از آرژانتین میومد که من به دانشجوها درس میدادم. یک چنین کشور پیشرفته ای امروز ببینید این همین هاویه میله به چه روزی انداخته و دنیای اقتصاد چه طرفداری از این آدم فاشیست صهیونیست که ببینن همین چند روز پیش رفت به اصطلاح با اون یاماکا بر سرش گذاشت و دیوار ندبه رو بوسید مثل رضا پهلوی. اون وقت موسی غنی نژاد طرفدار اینه و اون وقت میگه که مواد 43 تا 53 باعث بدبختیه. عزیزان این مواد رو بخونن که اگه اینا پیاده میشد آیا اقتصاد ایران به روز امروز میافتاد؟ برای اینکه صحبت از این میکنه در این چند تا ماده ای که گفتم از 43 تا 53 که در واقع یک زندگی متوسط انسانی برای اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی باید به وجود بیاره. دقیقاً عکس این اتفاق افتاده، یعنی عکس این مواد 43 تا 53 عمل شده، یعنی به آنچه که موسی غنی نژاد میخواسته عمل شده، که در واقع الان اقتصاد ایران به روز امروز افتاده. یعنی موسی غنی نژاد نه تنها یک وطن فروش فاشیسته، بلکه یک دروغگوی تا مغز استخوان فاسده که میگه آره اقتصاد ما اگر به این روز امروز افتاده به دلیل مواد 43 تا 53 که این چپای فلان فلان شده که باید اعدام بشن، این مواد 43 تا 53 رو نوشت. و خامنه ای دقیقا معلم اقتصادش همین موسی غنی نژاده، دقیقا به اصطلاح فرامین و دستورالعمل های آقای موسی غنی نژاد عمل کرده که اقتصاد ایران رو به این روز به روز امروز رسونده. و خیال میکنه با موشک و با پهباد و عرض شود که با نطقای آتشین و اینا خطر رو از سر ملت ایران و کشور ایران، مردم ایران با این حمله جنایتکارانه ضد بشری که اسرائیل و امریکا کردن چه مقاومتی نشون دادن، چه همبستگی برای حفظ کشور نشون دادن. ولی تا کی این میتونه ادامه پیدا بکنه؟ اگر یه فکری به حال اقتصاد ایران، و کاملا مشخصه که چی باید بشه. شما ببینید بیش از 90% از کارگرای ایران اینا امضا سفید پیمانی هستن، یعنی مطلقا در واقع امنیت شغلی. یک کارگر یک خانواده نون آورش اگه امنیت شغلی نداشته باشه، همون اتفاقی که در امریکا افتاده، حالا راجع به امریکا صحبت خواهم کرد، یعنی کشور اربابشون. تو باید امنیت شغلی برای یک کارگر، کارگر که میگم یعنی 80 تا 85% پایین جامعه، اکثریت عظیم جامعه کارگرن. کارگر فقط اون نیست که تو کارخونه باشه، کسی که معلمه، کسی که پرستاره، کسی که حتی خلبانه، کارکنه به حساب توی هواپیماست، بسیاری از کارمندا، بازنشستگان، بیکاران، 85% حداقل جزء طبقه کارگرن و اینا باید امنیت شغلی و یک زندگی انسانی داشته باشن. اگر این به وجود نیاد، همینطور که حالا راجع به امریکا صحبت خواهم کرد که آینده تیره و تاری خود همین کشور اربابشون به دلیل اینکه امنیت شغلی ندارن، کارگرای امریکا هم که یه زمانی 40 تا 50% توی سندیکای کارگری و یه پشتیبانی داشتن، الان 5-6% بیشتر نیستن. یعنی به حساب احکام آقای میلتون فریدمن و فردریک فون هایک، یعنی اربابای همین موسی غنی نژاد که کتاباشونو ترجمه کرده بر امریکا، حالا راجع به امریکا صحبت خواهم کرد، یعنی کشور اربابشون که آینده ای نخواهد داشت. درست همون سیاست ها در ایران پیاده شدن که اگر فکری به حالشون نشه، در شود که حالا بر پایه این میرسن به اینجا که دشمن چه برنامه هایی برای ایران داره. شما ببینید مثلا همین مسئله سه تا جزیره رو که امارات ادعا میکنه، در واقع هدف عبارت از اینه که ایران رو میخوان از طرف جنوب توسط همین امارات که به اصطلاح دشمن، سرسخت‌ترین دشمن ملت فلسطین و من غیر مستقیم ملت ایرانه. عزیزان به نشریاتش، به روزنامه‌هاش، به صحبت‌هاشون گوش بکنن که این چه، این خانواده آل نهیان، محمد بن زاید، این چه آدم خطرناک و فاشیستیه واقعا و چی کار داره میکنه. میخواد یه امپراتوری از لیبی گرفته تا سودان گرفته تا سومالی گرفته تا عرض شود که شاخ افریقا گرفته و حالا رفته و حضرموت رو در واقع میخواد به حساب منابع نفتی حضرموت در عرشبت که جنوب یمن رو اونجا رو که بین خودش و عربستان، یعنی در واقع الان تضادی که حالا صحبت از تضادهایی که بین اینا وجود داره با عزیزان صحبت خواهم کرد که بین محمد بن سلمان و محمد بن زاید چه فعلا چه تضادی به وجود اومده و دارن به تیپ هم میزنن. اینا میخوام به عزیزان عرض بکنم که اینا به دلیل شرایط درونی ایران و وضعیت اقتصادی ایران که این اولیگارشی فاشیست حاکم بر اقتصاد ایران، همان چیزهایی رو که ریچارد نفیو که چطور میشه ایران رو از پا در آورد، قدم به قدم دارن اونا رو پیاده میکنن. به صحبت‌های اخیر دکتر راخفر که تمام به حساب یادداشت‌های مفصلی از کتاب ریچارد نفیو در یه مصاحبه‌ای که داشت ذکر می‌کرد که چطور همین اولیگارشی که بر ایران حاکمیت می‌کنه و عملاً خامنه‌ای هم ازش دفاع می‌کنه و ما ندیدیم کوچکترین انتقادی از اینا بکنه، فقط میاد راجبه به اصطلاح نمیدونم دستگاه‌های ارتباط جمعی، حجاب، نمیدونم فلان، ولی ما ندیدیم انتقادی از این دزدهای تا مغز استخوان فاسد بکنه، برای اینکه اعوان انصار خود بیت ولایت دستن در کار این دزدی ها و این غارت ها هستن. بنابراین این تا زمانی که یک چنین وضعیت اقتصادی در ایران وجود داره، دشمن خارجی به قول معروف شیر میشه. آخه امارات و این خانواده تا سال 1970 اصلا اماراتی وجود داشته، قطری وجود داشته، تا 1960 کویتی وجود داشته. اینا تمام به اصطلاح خانواده هایی هستن که 100-150 سال پیش انگلیس اینا را علم کرده، یه زمانی نوکر و سرسپرده ی انگلیس بودن و الان ارباب جدید یعنی امریکا و اسرائیل اومدن و نوکری و سرسپردگی امریکا و اسرائیل رو پذیرفتن. این چطور میتونه جرأت بکنه اینطور نسبت به ایران یک چنین به اساس صحبتایی بکنه، به اصطلاح بگه که این سه جزیره مال ماست، ایران اینجوریه و بعد این کشورهای مرتجع اروپایی بیان پشتشو امثالم. شما روزنامه The New Arab، این مال امارات، ببینید چه فحاشیایی به ایران میکنه. علتش نقاط ضعف درونی ایرانه آقای خامنه‌ای، اقتصاد ایرانه، فساد در ایرانه، شکاف طبقاتی در ایرانه که یه آدمی مثل محمد بن زاید، این آدم پلید کثیف دست نشانده و نوکر اجنبی، اینجوری با ایران طرف بشه از ضعف ما. یعنی در واقع اینا برنامه شون نه تنها میخوان از نظر داخلی این اقتصاد و کتاب به اصطلاح ریچارد نفیو، هنر از پا در آوردن ایران، عملا به اصطلاح کتابش به اصطلاح چیزش که داره پیاده میشه، اینا میخوان نه تنها اون از نظر داخلی ایران رو تضعیف بکنن، اقتصادش رو از پا در بیارن، نارضایی به وجود بیارن و اگر فرضاً حمله دوم رو کردن، اگه بار اول مردم نیومدن تو خیابون، هدفشون اینه که بار دوم مردم بیان تو خیابون و ایران رو تکه پاره بکنن، برای اینکه هدفشون اینه. بنابراین از جنوب امارات رو دارن که تا حدی کویت ممکنه باهاش همکاری بکنه، ولی عربستان به اصطلاح حالا صحبت خواهم کرد به دلیل اختلافی که با هم دیگه دارن، اتفاقا عربستان داره روابطش رو با ایران بهتر میکنه، گسترده تر میکنه و تضادی بین خود اینا وجود داره. هر شود که منطقه از شمال هم میخوان با این به اصطلاح برقرار کردن تنگه آقای هر شود که دونالد ترامپ میخوان چیز بکنن، با همکاری آذربایجان و ترکیه اگه بتونن در واقع ایران رو و از شرق و غرب هم کلی توطئه میکنن. حالا بعد از این انتخاباتی که عراق در عراق صورت گرفت و فرزن یه مقدار اونایی که یه مقدار گرایش به ایران دارن برنده شدن در این انتخابات، مگر میذارن که نخست وزیر واقعا از همونایی که تا حدی به اصطلاح میخواد روابطش رو با ایران گسه به اصطلاح به نخست وزیر بشه و امثالام. همینطور از شرق، در شرق هم به اصطلاح مرتب تحریک میکنن بر سر به اصطلاح اختلافاتی که بین ایران و افغانستان هستش. یعنی اینا از این نقاط ضعف درونی ایران اینا استفاده میکنن. مسئله آقای خامنه‌ای باید بدونه که با پهباد و موشک درسته، اینا در این حمله‌ای که اخیراً این جنایتکارا به ایران کردن، همین موشک ها، همین پهبادا ایران رو نجات داد، در این مسئله شکی وجود نداره. و بعد با جابجایی به اصطلاح سران سپاه، بعد از اینکه به اصطلاح سران اصلی جابجایی کردن، ایران نجات پیدا کرد. در این مسئله هیچ اونایی که نمیخوان اینو بپذیرن اونم حسابشون جداست. رضا علی جانی ها و امثالام سایر وطن فروشای اجنبی پرستی که حالا در مثلا مشغول فعالیتن علیه ایران، درسته اینا رو نشا، ولی همینطور که عرض کردم تا زمانی که از نظر درونی و به ویژه اقتصاد و این تورمی که مردم رو از پادر فکری برای این قضیه نشه، ایران خطر از سر ایران برداشته نخواهد شد. آقای خامنه اینو باید بدونه. و البته خوشبختانه الان برنامه های متعددی هست که من دنبال میکنم و اونایی که در واقع خواهان حفظ تمامیت ارضی ایرانن دارن هشدار میدن به رژیم، به شخص خامنه ای، که فکری به حال اقتصاد ایران، فکری به حال مبارزه علیه این اولیگارشی ضد ایرانی و ضد انسانی بشه تا ایران بتونه به اصطلاح از این خطر به اصطلاح جان سالم به در ببره. این چیزی بود که من میخواستم. حالا توی برنامه های دیگه من راجع به ایران قبلا صحبت کردم که به اصطلاح تمام بیماری از کجا شروع میشه، برای اینکه پیاز یا ماهی از سر گندیده است و از سر گندیده بوده در 10 سال اول انقلاب. بگذاریم، اینا داستان مفصلی که من قبلا راجبشون صحبت کردم، ولی خوشبختانه از این جهت تضادهایی در بین من، عزیزان میدونن صحبت از این کردم که امریکا مثل هیکل دیکچینیه. بارها اینو این تشبیه رو کردم که از درون قلبش دچار بیماریه، منتها چنگالهاش عمل میکنه. و من از چنگالهاش در هفته های گذشته اسم بردم که همین چنگالهاش میتونن، اولا ما میدونیم که با اسرائیل و با امریکا برای ضربه زدن به خلق فلسطین اینا چه خیانت هایی کردن، و اگر خیانت های اینا نبود آیا اسرائیل جرأت اینو داشت که اینطور به لبنان، به خلق فلسطین، به سوریه، به یمن، به ایران اینطور حمله بکنه؟ در واقع همین چنگال ها هستن که به اینا کمک میکنه، نوکرا و سرسپرده های امریکا و اسرائیل. همین بسیاری از کشورهای عربی متاسفانه به اصطلاح، منتها عزیزان دقت بکنن که یک سلسله اخیراً اتفاقاتی افتاده از اومدن حکان فیدان به ایران و معاون وزارت خارجه عربستان و بعدش گرده همایی که بین بازم وزارت خارجه عربستان و چین و ایران بوده که یه مقدار عربستان با ایران روابطش رو داره گسترده تر میکنه. اینا تضادهایی که در درون خودشون هست، یعنی در واقع یه تضاد بین عربستان و امارات داره. قبلا ما میدونیم 2017 تضادی که بین عربستان و قطر به وجود اومده بود یه تضاد فوق العاده جدی بود که در واقع عربستان داشت قطر رو محاصره می کرد و ایران به کمک قطر اومد، که آیا واقعا قطر این خانواده آل ثانی این شیخ تمیم اصلا قطر اینو می دونه یا به اسلام میاد واقعا به ایران کمک بکنه و همکاری بکنه با این ثروت های تریلیون دلاری که دارن و مرتب در دوحه همینجوری کنفرانس میذارن و عرشبت تبدیل شده به کشوری که میانجیگر بین المللی شده و امثال هم. قدر اینو میدونه که در 2017 چقدر ایران محاصره عربستان رو شکوند و کمک کرد به قطر. ولی به هر حال میخواستم عرض بکنم که الان در واقع تضاد بین عربستان یعنی محمد بن سلمان و محمد بن زاید افتاده، یه اختلاف خانوادگیه، برای اینکه بن زاید در واقع میخواد یه امپراتوری تشکیل بده، نه تنها همینطور که گفتم در لیبی و سودان و سومالی و به حساب شاخ افریقا و عرصبت که جزایری که تو دریای عمان و نزدیک دریای سرخ و غیره و غیره رفته و به حساب منابع نفتی عرصبت که همین چیز رو اونجا، که عربستان به شدت ناراحت از این قضیه، برای اینکه اینا هدفشون اینه که در واقع جنوب و به اصطلاح شرق یمن رو به طور کامل به اصطلاح از حیطه قدرت انصار الله به اصطلاح بیرون بیارن. بنابراین این یه تضاده که بسیار مهمه و برای همینه که به نظر من عربستان حالا معاون وزارت خارجه یا وزیر خارجه یا هر کسی رو در واقع به ایران مسافرت کردن. تضاد دیگه ای که این تضادایی که بین چنگال‌های امریکا که از درون بیمار خود امریکا، سیستم حاکم بر امریکا، این نکته بسیار پر اهمیتیه که من نباید بگم امریکا، سیستم حاکم بر امریکا، برای اینکه آدمای به نظر من عقب افتاده‌ای وجود دارن که من موقعی که راجع به امریکا، اوضاع امریکا و نقد امریکا، یعنی در واقع اوضاعی که از زبان نیویورک تایمز، حالا امروز برای عزیزان میخونم نیویورک تایمز همین امروز که اوضاع امریکا چیه و چی داره میگذره، اون وقت میگن که تو که نشستی تو امریکا داری از امریکا انتقاد میکنی، اینقدر اینا عقب افتاده و سطح شعور فوق العاده پایینی دارن، متوجه نیستن که ما بخشی از 70% جمعیت امریکایی هستیم که به شدت مخالف این به اصطلاح سیاست های حاکم بر کاخ سفید و کنگره و امثال همه. اینا باید برن و آمارا رو مطالعه بکنن که کنگره امریکا مورد قبول چند درصد مردم امریکاست؟ 16%. یعنی اکثریت عظیم مردم امریکا مخالف این کنگره. دیوان عالی کشور 90% مخالفشن، کاخ سفید نزدیک به 60%. ما جزمون اکثریتیم که انتقاد به سیستم حاکم بر امریکا داریم. به این آدم های کم شعور باید اینو گفت که آره تو امریکا نشه، خب برو کره شمالی، برو نمیم، اینقدر اینا عقب افتاده و جاهل. به هر حال بنابراین در بین چنگال‌های امریکا تضاد وجود داره، تضاد میان ترکیه و اسرائیل. میخوام به عزیزان عرض کنم موقعی که هاکان فیدان میاد و یا مثلا از عربستان میان و غیر و غیره، دلیل داره که یه مقدار میخوان با ایران بسیار راه بیان، برای اینکه اسرائیل هرچی اینا سجده بکنن به اسرائیل، ابراز نوکری بکنن، همین آقای هاکان فیدان و یا خود اردوغان و امثال هم، اسرائیل تا زمانی که برنامه دراز مدت صهیونیسم رو پیاده نکنه، یعنی اسرائیل بزرگ رو به وجود نیاره، دست اثر اینا برمی داره و در نتیجه تضاد بین ترکیه و اسرائیل، یعنی در واقع تضاد میان امپراتوری عثمانی که اردوغان میخواد به وجود بیاره و اسرائیل بزرگ، این تضادیه که قابل حل نیست. حالا انواع و اقسام اشکال به خودش میگیره. تضاد میان جولانی، همین آدمکش بسیار جنایتکار که رئیس جمهور سوریه شده و روزنامه های اصلاح طلب ببینید چه رقص پایکوبی میکنن که بشار اسد افتاده و آقای جولانی بر سر کار اومده. این ماهیت فاشیستی این اصلاح طلب ها و جناح روحانی رو نشون میده. روزنامه هایی مثل شرق، مثل اعتماد، مثل دنیای اقتصاد، مثل همیهن و امثالام، آرمان، آرمان ملی، انتخاب، اینا چه رقص و پایکوبی کردن موقعی که جولانی به قدرت رسید. اینا طرفدار القاعدن، طرفدار فاشیسم و طرفدار به حساب دشمنان بشریت هن. تضاد میان عربستان و امارات که من راجبش صحبت کردم، تضاد میان امریکا و اسرائیل. عزیزان، چند کلمه راجب آنچه که در غزه و کرانه غربی و به طور کلی مسئله فلسطین. عزیزان، در واقع تا الان بر همگان عملا روشن شده که با این دولت به اصطلاح آقای ارشاد که حزب لیکود در واقع و آدمایی مثل اسموتریچ و بنگویر که در واقع اینا اصولا اسم فلسطین رو قبول ندارن، موجودیت فلسطین رو قبول ندارن و هدف به ویژه بعد از 7 اکتبر قلع و قمع، نابودی و در واقع پاکسازی قومی به اصطلاح هر شود ملت فلسطین بوده، که اینا در واقع در خاک غزه موقعی که برنامه ابتدا سرهنگ رو پیاده کردن در شمال غزه و بعدش هم گیدئون چریت یا عرابه گیدئون که تا 10 اکتبر که در واقع این آتش بس قلابی برقرار شد، اینا به اصطلاح هدف عبارت از این بود که هر روز 100-150 نفر بکشن و صدها نفر رو زخمی بکنن و در واقع مردم غزه رو میخواستن قلع و قمع بکنن و از بین ببرن و بعد به اصطلاح در یک کانسنتریشن کمپ و بعد هولشون بدن به خارج. حالا به اصطلاح هر کشوری که پذیرفت، مصر که تا الان نپذیرفته، ولی هدف پاکسازی قومی بوده. به نظر میاد که این مسئله در سطح جهانی باعث در واقع انزوای کامل مثلا اسرائیل شده بود و این برای دونالد ترامپ قابل پذیرش نبود. برای همینه که این کشورهای عربی دست نشانده خود فروخته رو دور هم جمع کرد و این به اصطلاح برنامه 20 ماده‌ای رو به اینا قبولون که من راجبش صحبت کردم در سازمان ملل در اواخر، از اواسط تا اواخر به اصطلاح ماه سپتامبر گذشته. از اینجا به نظر من، حالا عزیزان میتونن نظر بدن، ولی به نظر من یک تضاد بین این بخش از دولت اسرائیل که عبارت باشه از شخص نتانیاهو، بنگویر، سموتریچ و یاران دیگه شون، هر شود که اسرائیل کاتس هم جز ایناست، یعنی دستراسی ترینشون که هدفشون حل مسئله فلسطینه، یعنی پاکسازی قومیه، یعنی 7 میلیون فلسطینی رو عملا قلع و قمع کردن. دونالد ترامپ به نظر من با این مسئله نه تنها مخالفه، بلکه مخالفتش رو ابراز کرده. برای اینکه عزیزان به یاد بیارن که اینا میخواستن یه بخش آخر ذاکرانه غربی رو عملا، یعنی دیفکتو، نه تنها دیفکتو، دیجور یعنی از نظر قانونی بخشی از اسرائیل بکنن، یعنی در واقع مسئله فلسطین رو در کرانه غربی حل بکنن. دونالد ترامپ جلوش گرفت که این باعث دلخوری آقای هکبی شد، مثلا سفیرشون. پس این یک. دوم، هدف اسرائیل در همین عرابه گیدئون عبارت از قمع کامل مردم غزه بود، یعنی طوری به اصطلاح اینا رو کشتار بکنه و به اصطلاح زندگی رو، به اصطلاح امکان زندگی رو از بین ببره که در واقع امکان موجودیت به اصطلاح مردم غزه رو در خاک غزه از بین ببره، حالا هرچی هم مقاومت بکنن و صد و هزار هزار یا در اثر بیماری یا در اثر کم غذایی و بی غذایی و یا انواع به اصطلاح چیزهای دیگه اینا رو از بین ببرن. با اینم مخالفت کرد. به نظر من ترامپ، ما فکر نکنیم که مخالفتی که کرده، حالا ببینیم این عواقبش چیه و چه برنامه خائنانه ای خود ترامپ داره. علت مخالفت اینا رو که من عرض میکنم، عزیزان میتونن نظرشون رو به اصطلاح بدن، برای اینکه اینا رو نتیجه‌ای که خود من بهش رسیدم، ولی عزیزان میتونن نظرشون رو حالا در کامنت یا در ایمیل و امثال همه. علت این که با این دوتا مخالفت کرده و به نظر من یک تضادی بین دولت ترامپ و عرشبت که نتانیاهو و دولتش به وجود اومده، بر سر اینه که با این پذیرایی که عربستان، قطر و امارات از چیز کردن در ماه می و به اصطلاح تریلیون دلارهایی که بهش قول دادن، ترامپ داره فکر میکنه که اگر این برنامه رو بخواد نتانیاهو پیاده بکنه، امکانه اومدن بقیه کشورهای عربی به پیمان ابراهیم وجود نخواهد داشت و ممکنه در واقع کشورهایی مثل عربستان به ویژه و یا حتی قطر، حالا امارات حسابش جداست، اون نوکری به سرسپردگی اسرائیل رو به طور کامل پذیرفته، ولی به ویژه قطر و عربستان که هر دوشون در واقع وعده های تریلیون دلاری برای سرمایه‌گذاری در چیز و بعدش وارد شدنشون به قرارداد ابراهیم، اینا ممکنه به هم بخوره. به نظر من علتش اینه. حالا خود چیز، بنابراین یه تضادی اینجا به وجود اومده که آیا واقعا در واقع ترامپ میخواد هم دل اسرائیل رو به دست بیاره و صهیونیستا رو و عرض شود که خانم شل چیز را، ادلسون رو به دست بیاره و ده ها و صد ها صهیونیست دیگه ای که میلیارد میلیارد همینجوری بهش کمک میکنن، از طرف دیگه کشورهای عربی که اونا تریلیون دلار بهش وعده دادن، بین این دوتا گیر کرده در واقع و در نتیجه نوعی تضاد در این به وجود اومده. حالا به هر حال، ولی برنامه خائنانش عبارت از اینه که بیاد در قسمت شرقی غزه که 57 58% از به اصطلاح چیز رو که اسرائیل به اصطلاح اشغال کرده در اونجا ساختمان سازی توسط دو تا بساز و بفروش، یعنی هم دامادش آقای جرد کوشنر و هم بیتکاف اونجا چیز بکنه و بعد از مردم غزه بگه بخواد که هر کدومشون که دلشون میخواد حماس رو ول بکنن و چیز بکنن بیان به این طرف به اصطلاح و اونجا به ساخت خانه سازی و آپارتمان سازی و هر شبت که ریویرا رو اونجا درست بکنه. و در واقع برای طرف غربی که فقط در حدود 45% از خاک غزه است هیچ کاری نشه، که الان ما میدونیم با این طوفانی که اومده چطور به اصطلاح هم چادرهای به اصطلاح 100,000 نفر از بین رفته، هم آب زیر چادراشون رفته، هم چندین نفر از به اصطلاح اطفال نوزاد یا حالا هرچی به اصطلاح تازه به دنیا اومده در اثر سرما به اصطلاح اصلا منجمد شدن و از بین رفتن و غیره و غیره. یعنی واقعا الان آدم نگاه که میکنه و در غزه چی داره میگذره، به هر حال حداقل خود من به حساب بیخواب میشم به طور کامل. واقعا بگذاریم، عرض شود که حالا برنامهش عبارت از اینه که یک نیروی بین المللی بیاد و پلیس اونجا بشه، که بسیاری از کشورهایی که ازشون دعوت شده اصلا نپذیرفتن، برای اینکه یکی از وظایفشون خلع سلاح حماسه که اینا حاضر نیستن، مگر امارات که پیشنهاد کرده ما یه مش تروریست از کولومبیا که الان در سودان می جنگن، از اینا صدها یا هزاران نفر رو هر کدوم $100-$200 در روز بهشون میدیم که بیان و حماس رو خلع سلاح بکنن. امارات این پیشنهاد رو کرده برای اینکه هزاران نفر از تروریست های مال امریکای لاتین رو آوردن و الان سودان بسا این قتل عام هایی که داره در سودان میشه یه بخشش توسط همین جنایتکارای مال بسا میگن از کولومبیا آوردن و امارات خرج اینا را امارات میده. این خانواده آل نهیان جانی و ضد بشر به دلیل پول نفت ببینید چه کار داره میکنه. ولی به هر حال این یک. دوم عبارت از اینه که همین بسا علاوه بر اینایی که باید بیان و پلیس اونجا بشن و هنوز که هیچ کشوری عملا نپذیرفته که بیاد و مسئولیت خلع سلاح حماس رو به دست بگیره، بلکه یک هیئت در واقع به اصطلاح گرداننده، یعنی در رأس این که خود ترامپ هستش و صحبت از این بود که تونی بلر کنار گذاشته شده، ولی امروز که من نیویورک تایمز خوندم میگه نه خیر که تونی بلر هم کنار نرفته و ایشون هم میخواد بیاد. یعنی در واقع امریکا میخواد غزه رو به دست خودش و اعوان و انصار خودش اداره بکنه. تا کجا چطور حماس رو میخوان اینا خلع سلاح بکنن و غیره و غیره معلوم نیست. یعنی به قدری این مسئله دچار مشکل و به اصطلاح پیچیده است که معلوم نیست بتونه واقعا پیاده بشه. در این ضمن هم مردم فلسطین در کرانه غربی دارن کشتار میشن و هم در خاک غزه دارن در واقع در شرایطی زندگی میکنن که موقعی که آدم نگاه میکنه و میبینه که آب تا کجا توی این چادرها هستش و اینا چطور به زندگیشون ادامه میدن، آدم به راستی دچار بیخوابی میشه. بنابراین اینا به اهداف ضد بشریشون نخواهند رسید و مردم فلسطین مقاومت خواهند کرد. این یک طرف قضیه است و جنگی یا آدم کشی و نسل کشی که اسرائیل علیه ملت فلسطین آغاز کرده، اینو بهش میگن پایریک وار، یعنی یه جنگ سوزانه که حتی اگر بتونه حماس رو خلع سلاح بکنه و جنبش رو خاموش بکنه، ولی خود اسرائیل در دراز مدت جان سالم به در نخواهد برد. در عوض به قول ایلان پاپه که من کتابش رو حالا یک جلسه یا دو جلسه قبل نشون دادم اینجا، آینده‌ای نخواهد داشت، اسرائیل هم آینده‌ای نخواهد داشت. بنابراین این جنگ ادامه پیدا میکنه و به قول ایلان پاپه جنبش‌های جدیدی توسط فلسطینی‌ها آغاز خواهد شد، قدرتمندتر و بسیار به اساس سازمانیافته تر از قبل. بنابراین باید به اصطلاح این چیزی نیست که ما فکر کنیم جنبش فلسطین اینا میتونن از بین ببرن و یا اسرائیل میتونه به اون خواب و خیال جنایتکارانش یعنی تشکیل اسرائیل بزرگ دسترسی پیدا بکنه. به هر حال در این حد من میخواستم بعد باید ببینیم در اوکراین چه میگذرد. عرض شود که عزیزان میدونن به اصطلاح تمام این صحبتهای به اصطلاح قرارداد 18 ماده‌ای 20 ماده‌ای امثال هم هیچ کدوم از اینا عمل نخواهد کرد و ما میدونیم دیروز و دیشب در واقع فدراسیون روسیه حتی به اودسا حمله کرد و الان یکی پس از دیگری به اصطلاح استحکامات ما میدونیم که از سال 2014-2015 اینا برای اینکه مردم دونباس رو همین نئونازی ها از پا در بیارن چندین شهر از جمله پوکروفسکو که به اصطلاح که اخیراً در واقع محاصره شد و عملاً الان به اصطلاح نیروهای فدراسیون روسیه کاملاً این شهر رو گرفتن و در واقع اگر این دوتا شهر رو اخیر رو به اصطلاح اوکراین از دست بده، بعدش دیگه راه باز میشه برای دو شهر عرشبت که کراماتورسک و عرشبت که حالا دو تا شهر اصلی دیگه هستن که اینا تا رودخانه دنیپر و اینطور که معلومه با این بمبارانی که دیشب در واقع در اودسا انجام دادن اینه که اگه این جنگ ادامه پیدا بکنه هم شهر در واقع چیز رو خرکوف رو فدراسیون روسیه با احتمال زیاد خواهد گرفت و هم اودسا رو، یعنی در واقع اگر اودسا رو بخواد به حساب بگیره اوکراین تنها بندریه که به دریای سیاه و به حساب دریای آزاد راه داره، تبدیل به رامپ استیت در واقع به اصطلاح دولت به اصطلاح که بیچ به اصطلاح کاملا محاصره شده است خواهد. و بنابراین اینا حاضر نیستن پای میز مذاکره و به طور جدی شرایط به اصطلاح فدراسیون روسیه رو که در واقع روسیه بهشون میگه که اینا خطر حیاتی تا زمانی که به اصطلاح این نئونازی ها هستن و میخواد به اصطلاح شما آتش بس میخواید که دوباره خودشون رو تقویت بکنن و همسالم بعد این شرایط رو به جای آتش بس باید یه قرارداد که به اصطلاح قرارداد امنیتی بین روسیه، امریکا و اروپا باید برقرار بشه که به اصطلاح چیز نتونه وارد ناتو بشه و ارتشش باید طوری باشه که خطری برای روسیه ایجاد نکنه و غیره و به اصطلاح خواستایی که روسیه داره. و به نظر من فعلاً به نظر نمیاد که صلحی در میان باشه و در نتیجه با احتمال قریب به یقین این به اصطلاح این جنگ تا 2026 هم ادامه پیدا خواهد کرد و تردیدی وجود نداره که بالاخره روسیه در این جنگ نه تنها حالا عواقب و پیامدهای اینو عزیزان نگاه بکنن که ببینن این چه ضربت بزرگی به ناتو و به اصطلاح به روابط بین کشورهای اروپایی و امریکا، همین مسئله باعث شده که به اصطلاح این شکاف بین اروپا و امریکا، این سند اخیری رو که امریکا بیرون داد کاملا نشون میده که لبه تیز مبارزش علیه کشورهای اروپاییه. البته فریب اینو نباید بخوریم که فکر کنیم دست از سر فدراسیون روسیه و چین برداشته باشه. اتفاقا برنامه بسیار آموزنده و جالبی آقای بن نورتون راجع به این سند داره که به عزیزان من پیشنهاد میکنم، فکر میکنم من در برنامه به اصطلاح تلگرام گذاشتم که به اصطلاح. بنابراین اینم مسئله اوکراینه که آقای ترامپ که قول داده بود در عرض 24 ساعت حلش میکنه، نه تنها بعد از یک سال نتونست حلش بکنه، بلکه فعلا و فعلا به اصطلاح حل نخواهد شد تا زمانی که در واقع سرنوشت این، به قول جان مرشایمر، سرنوشت این روی میز مذاکرات تعیین نخواهد شد. در میدان جنگ تعیین خواهد شد و جنگ تا الانش کاملا به نفع فدراسیون روسیه است. بعد ببینیم حالا در امریکای لاتین چی میگذره. من اگه فرصت باشه لیستی من از کشورهای امریکای لاتین تهیه کردم که در همین به اصطلاح آخرین سندی که امریکا در دولت ترامپ بیرون داده در واقع میگه که من چین فرضاً به عنوان دشمن ازش اسم نمیبره، به عنوان رقیب ازش اسم میبره و نسبت به روسیه هم یه مقدار کوتاه میاد، ولی میگه که نیم کره غربی باید به قرارداد در واقع مونروه 1823 باید برگشت. یعنی در واقع امریکا باید تسلط کامل بر نیم کره غربی پیدا بکنه. برای همینه که مسئلهش فقط الان این نیست که مثلا چیز رو از پا در بیاره، هم ونزوئلا و هم کولومبیا رو، بلکه اینکه الان به اصطلاح علیه هر دوی این کشورها داره به اصطلاح چیز میکنه، جنگ میکنه و میخواد هر دوی اینها رو، بلکه در انتخابات ما میدونیم هندوراس فعالان شرکت کرد، در انتخابات شیلی فعالان شرکت کرد و در البته ما میدونیم در بولیوی به همین ترتیب و بعدش هم در اکوادور. در اکوادور این جوانک رو نوبوا، این بسای میلیاردر فاشیسته که اون بر سر کار اومده. من یه لیستی از کشورهای امریکای لاتین بسا اینجا تهیه کردم که فرضاً در عرض شود که در برزیل از سالهای ابتدای 2000 چی گذشته تا به امروز، در ارژانتین باز هم از اوائل سالهای 2000 چی گذشته تا به امروز، در عرض شود که ونزوئلا از زمانی که هوگو چاوز از 1989 که به اصطلاح رئیس جمهور شد چی گذشته تا به امروز، عرض شود که در اکوادور از زمانی که رافائل کوریا به قدرت رسید تا به امروز چی گذشته، در کولومبیا از زمانی که الوارو اوریبه در 2002 تا 2010 آدم فاشیست بر سر کار بود تا الان که گوستاو پترو بر سر کار اومده، در اوروگوئه که ما میدونیم که واسکوز این پیرمرد انسان اصطلاح چریک واقعا و غیره و غیره بر سرشون چه، و بولیوی و غیره و غیره. امروز من فکر میکنم یکی یکی اینا رو من در جلسات آینده باز میکنم که موقعی که نیروهای ترقی خواه بر سر کار اومدن وضعیت اقتصادی این کشورها چطور توپ توپ شده، در حالی که در دهه 80 و 90 من حداقل سه کشور رو به دقت دنبال کردم، یکی مکزیک، یکی آرژانتین و یکی برزیل، که اینا ورشکسته کامل شدن و امریکا بر تمام به اصطلاح ثروت‌های ملی اینا تسلط کامل پیدا کرد. یا بعد موجب شد بسا انسان‌های ترقی‌خواهی در تمام این کشورهایی که من اسم بردم بر سر کار بیاد، و موقعی که اینا بر سر کار اومدن چه پیشرفت‌هایی، مثلا در زمان ایوو مورالس در بولیوی هر سال 5% مثلا رشد داشت، یا رافائل کوریا در اکوادور اینا چه کار کردن، یا عرض شود که اونای در آرژانتین که عرض شود که نستور کرچنر بر سر کار اومد و بعدش هم همسرش بر سر کار. اینا رو یکی یکی باز خواهم کرد، ولی به هر حال فعلا امریکا میخواد دوباره هم کولومبیا هم چاوز رو از پا در بیاره، ولی هدف آقای عرض شود که وزیر خارجهش که یه آدم دست راستی، نه تنها دست راستیه آقای روبیو، یه آدم عقده‌ایه مثلا اصلش کوباییه، و به دلایل مختلف من میدونم که این چه آدم عقده‌ایه واقعا. مثلا هدفش اینه که نه تنها این کشورهای امریکای لاتین در خود به اصطلاح چیز رو، بلکه هدفش عبارت از اسما در آوردن دولت کوباست. من فکر نمی کنم در این چیزهای خائنانه بتونن موفق بشن. هر شود که میخوام بقیه برنامه رو صرف این بکنم که این با این وضعیتی که هم در خاورمیانه هم در امریکای لاتین هم در شرق آسیا و مسئله تایوان و امثال هم داره میگذره، من صحبت از این کردم که در واقع دولت امریکا و سیستم حاکم بر امریکا یک چنین وضعیتی به وجود آورده که در واقع هیچ کدوم از این بساب بدون جنگ اینا به حیاتشون نمیتونن ادامه بدن. برای که من صحبت کردم که اقتصاد از دهه 1950 تا 1970 به چه دلایلی شکوفا بود و بعدش در دهه 1970 وارد یک دوران بحران ساختاری شد. هیچ کس بهتر از ایستوان مزاروش این بحران ساختاری رو توضیح نداده. من اون بخش از کتاب عظیم 1000 صفحه‌ایش رو فراسوی سرمایه، یک سومش رو که مربوط به بحران ساختاری نظام سرمایه یا سرمایه داریه اونو ترجمه کردم که خوشبختانه در ایران الان قابل دسترسه. از اون موقع وارد یک بحران ساختاری میشه و اقتصادش نه تنها مالی میشه بلکه نظامی میشه، و در واقع این سرمایه های مالی شده فاینانشالایز و نظامی شده، یعنی مجتمع نظامی صنعتی هستن که بر این سیستم حاکمیت میکنن. سیستم حاکم که صحبت میکنیم مسئله دولت پنهان نیست، بلکه این دوتا عمل میکنن، یعنی سرمایه های مالی که در درجه اول در دست صهیونیستان، من اسم بردم از چند تا بانک که در رأسشون در واقع صهیونیست های معروف وجود دارن که اینا هر سه قوه رو و قوه چهارم یعنی رکن چهارم رو، یعنی هم قوه مجریه هم مقننه هم قضاییه و رکن چهارم که دستگاه های ارتباط جمعی باشن، همه اینا رو میخرن، که ثابت شد ما در این مسئله‌ای که به اصطلاح در این نسل کشی مال غزه، این مسئله ثابت شد که چطور سرمایه های در واقع مالی که در درجه اول زیر سیطره صهیونیست‌های میلیاردر هستن، همه تسلط کامل بر همه اینا نه تنها دستگاه های ارتباط جمعی بلکه دانشگاه ها. شما ببینید چطور رئیس دانشگاه هاروارد رو، دانشگاه پنسیلوانیا رو، دانشگاه ارشوت کولومبیا رو همین صهیونیستا با یک اشاره انداختن و آدم های دسترسی طرفدار خودشون رو رؤسای بسا این دانشگاه هایی که به اصطلاح دیگه در سطح جهانی معروفن، دانشگاهی مثل کولومبیا، مثل هاروارد، دانشگاه پنسیلوانیا جز معروفترین و بقیهشون، یعنی کاملا به اصطلاح یک سیستم به اصطلاح سانسور وحشتناک به قول عرشبت که رشید عرشبت که خلید به سراب استاد دانشگاه کولومبیا مقاله مفصلی من ازش نقل قول کردم که واقعا کولومبیا رو میشه دیگه بهش گفت دانشگاه؟ موقعی که شما به اصطلاح دهان مردم رو از هر گونه انتقادی نسبت به صهیونیسم و نسبت به نسل‌کشی اسرائیل منع بکنید و تبدیلش بکنید به جرم، یک جرم محسوب بشه، واقعا این حالا همه اینا چه ضرباتی به در واقع آینده خود امریکا خواهد زد؟ حالا راجبش اتفاقا میخوام این رو صحبت بکنم که اگر تمام این چیزایی که ما رو بیخواب میکنه از مسئله غزه و کرانه غربی و نسل‌کشی در این دو جا، مسئله اوکراین و ادامه این جنگ که در واقع باعث از بین رفتن کشوری به نام اوکراین داره میشه، حاضر نیستن. در واقع من داستان این رو گفتم که چطور طبق قرارداد مینسک که دولت فدراسیون روسیه با این آدمای شرور یعنی خانم مرکل از آلمان، اولاند از فرانسه، پروشنکو از خود چیز، حتی لهستان باشون امضا کردن، قرار بود که لوهانسک و یعنی دونباس بخش جدایی ناپذیری از اوکراین باقی بمونه، ولی اینا وفادار موندن به قرارداد مینسک. میخوام یادآوری بکنم به عزیزان که اینا چه موجودات پلیدی هستند که بدون جنگ نمیتونن به حیاتشون ادامه بدن، بر اینکه سرمایه های مالی و سرمایه های مجتمع نظامی صنعتی نمیذارن و نمیتونن به در واقع این سیستم رو، این دوتا به سرا اونایی که حاکمن سرمایه های مالی و سرمایه های نظامی هستند، بدون اینا نمیتونن. میخواستم یه مقایسه ای بین آنچه که در امریکا میگذره ولی یه نور امید در شرق این جهان وجود داره که باید راجع به اونم ما فکر بکنیم و امیدمون رو از دست ندیم. این خیلی مهمه، برای اینکه مسئله جهان به کدام سو میرود چیزیه که ما آدم در این سالهایی که توی این دنیا هستش به نظر من باید هم امیدشو نگه داره و همین که تا جایی که دستش میرسه کمک بکنه به اینکه یک زندگی انسانی بالاخره در این جهان به وجود بیاد، تا جایی که میتونه، تا جایی که دستش میرسه، هر کسی به اندازه وسع خودش بتونه به اصطلاح این کار بکنه. بنابراین من میخواستم یه مقایسه بینه در درجه اول میخواستم، من هفته قبل دو تا کتاب راجع به چین نشون دادم ولی امروز میخوام دو تا کتاب دیگه نشون بدم و به اصطلاح ازشون یه نقل قولهایی بیارم. فرزاد ممکنه اون کتاب رو لطفا نشون بدی؟ عرض که این کتاب رو من قبلا نشون دادم که در واقع People's China at 75 یعنی 75 سال برقراری در واقع چین مردمی یا چین توده‌ای در واقع، که این کتاب مرکب از چند مقاله است که من یه نقل قول ازش راجع به این که در زمان خود ماو تونگ به اصطلاح چه اقداماتی برای چین شده و چرا در واقع آمادگی برای سیاست‌های جدید، برای پیاده کردن سیاست‌های جدید در چین بدون آنچه که در زمان ماو تونگ اتفاق افتاد نمیتونه صورت بگیره. یعنی هم انقلاب صنعتی در اون زمان صورت گرفته بدون اینکه کسی صداش رو در بیاره، همین که از نظر ادویکیشن و غیره و غیره. یه نقل قول میخوام از اون بیارم. کتاب دوم لطفاً، این Implosion of Contemporary Capitalism، یعنی فروپاشی سرمایه‌داری معاصر، که سمیر امین اینو نوشته. کتاب یک کتاب فوق العاده آموزنده است و مرسی عزیز. این سمیر امین اینو در 2013 نوشته. به عزیزان چند بار من صحبت کردم که فرزند خود من تا 2010 به شدت به این سیاست‌های جدید به اصطلاح که در چین توسط تنگ سیاوپینگ پیاده شد انتقاد داشتم، و اینو من نمیدونستم تا یکی از برنامه‌های خودم رو راجع به دیدگاه مارکس که نگاه کردم، به شدت انتقاد کردم به چین و سیاست‌های جدید که داره به طرف سرمایه‌داری میره. همین طور که گفتم، مانتلی ریویو، مجله مانتلی ریویو، هم خود هری مکداف هم پال سویزی، هر دوشون همین نظر که به طرف بسیار چیز رفته و طرفدار سرسخت انقلاب فرهنگی چین بودن هر دوشون، تا اینکه سمیر امین میره به چین در 2012 و اونجا کنفرانس های متعددی بوده که شرکت میکنه، خودش به اسلام میره و چین رو از نزدیک میبینه که این کتاب رو میمیسه و بعدش یه مقاله مفصلی هم در مانتی ریویو نوشت در 2013 که بازم اون رو من یادآوری کردم. حالا من میخواستم به اصطلاح ابتدا بگم که در چین داره چی میگذره. ابتدا چند تا به اصطلاح چیز رو که همین امروز صبح من از نیویورک تایمز گرفتم، برای اینکه مقاله مفصلی در از طرف هیئت سردبیری روزنامه نیویورک تایمز در نیویورک تایمز همین امروز اومده که امریکا cannot win alone. این زیره این که چین داره با چه سرعتی پیشرفت میکنه و امریکا باید به جای اینکه با دوستانش اینطور برخورد بکنه باید همکاری بکنه، برای اینکه خودش به تنهایی نمیتونه رقابت بکنه با چین، باید به کمک یه مقدار اروپا، یه مقدار ژاپن، کره جنوبی و غیره و غیره بتونه در مجموع اینا رو دور هم جمع بکنه امریکا تا بتونه با چین رقابت بکنه. چند تا به آمار از همین نیویورک تایمز امروز برای عزیزان عرض بکنم. تولیدات صنعتی امریکا، زمانی که من در امریکا بودم سفر اول، در واقع دهه 1950، 50% از تولیدات صنعتی جهان متعلق به امریکا بود، الان 17%. چین در اون زمان حتی 1% هم نبود، الان 28%. عزیزان بسیار مهمه که جابجایی های قدرت در سطح جهانی چجوری صورت میگیره. امریکا خودش رو دی اندستریالایز، یعنی صنعت زدائی کرد، یعنی در واقع این سیستم قابل توجه اونایی که میگن تو از امریکا انتقاد میکنی. از یک سیستم من دارم انتقاد میکنم که دو چیز رو از بین میبره: یک، انسان رو، دو طبیعت رو، یعنی هم مادر و هم پدر رو این سیستم از بین میبره. برای اینکه هستی بشریت روی این کره خاک، بارها من گفتم، به دو چیز وابسته است، یکی انسان و یکی طبیعت. انسان احتیاجاتش رو از طبیعت میگیره که به بقایش ادامه بده. سیستم سرمایه‌داری هر دوی اینا رو در مسلخ سود سرمایه، آقای موسی غنی نژاد، در مسلخ سود سرمایه هر دوی اینا رو از بین میبره، هم طبیعت رو و هم انسان رو. انسان رو که میگم از بین میبره، یعنی 90% تا 95% از کارگرای ایران رو امنیت شغلیشون رو از بین میبره. امنیت شغلی کارگرای امریکا رو از بین میبره. در نتیجه خانواده رو متلاشی میکنه. اعتیاد، آدمکشی، خودکشی، طلاق و بگیر و برو، فساد تا خرخره. بنابراین تفاوتی که میخوام عرض بکنم بین امریکا و چین، تفاوت بین دو تا سیستمه که فوق العاده مهمه. حالا ببینید، یک کارخانه کشتی سازی چین میتواند به اندازه تمام کارخانجات کشتی سازی امریکا کشتی تولید کند. این از نیویورک تایمز همین امروزه. سه، خاکهای نادر چین 90% توسط چین، خاکهای نادر توسط چین تولید. برای اینکه خاکهای نادر همه جا هست، ولی باید پالایش بشه، تصفیه بشه، و این احتیاج به علوم فوق العاده پیچیده ای داره و دانشگاه های متعددی در چین برای این کار به اصطلاح برپا شده. مواد اولیه دارو توی این کشور امریکا، مواد اولیه داروها 80% از چین میاد، یعنی در واقع امریکا کاملا به چین وابسته شده. تولید فولاد در چین 12 برابر امریکاست. سیمان حدود 20 برابر امریکاست. عرض شود که تولید برق در چین چندین برابر امریکاست. بنابراین میخواستم اینا رو، چون حالا در چین دارن از طریق فیوژن، مقاله دیگه در نیویورک تایمز همین امروز هست، میگه Clean Limitless Energy China is going big، یعنی از طریق فیوژن، یعنی به اصطلاح یه خورشید مصنوعی به وجود ما میدونیم در چین درست کردن که از این طریق، از طریق فیوژن میشه برق ایجاد کرد که هیچ انتهایی نداره. یعنی در واقع اینو میشه به اصطلاح به طور بی انتهایی شما انرژی ایجاد بکنید. حالا غیر از آب و باد و انرژی خورشیدی که من قبلا راجبشون صحبت کردم، عرض شود که بنابراین در حالی که نقاط ضعف امریکا ببینیم چیا هستن، اینا گرچه یه مقدار پراکنده است ولی همه رو میشه با هم دیگه چیز کرد. تفاوت بین این دوتا سیستم رو ما میخواییم دریابیم. آنچه که آینده رو تعیین میکنه، هیچ کدوم از این اوکراین و نمیم عرشبت که خاک غزه و اینا نیستن، بلکه این دوتا سیستم و رقابت بین این دوتا سیستم هست. اینو میخوام به عزیزان عرض بکنم. یعنی در واقع میشه گفت که امریکا با چنگ و دندان میخواد این امپراتوریش رو، چه در اوکراین، چه در غزه، چه در جاهای دیگه، چه در کولومبیا، چه تسلط بر امریکای لاتین، حفظ بکنه و چنگالهاش رو نگه بداره. ولی موقعی که قلبش از درون داره از کار میفته یا ضعیف داره میشه، این اون چیزیه که تعیین کننده است. نقاط ضعف امریکا یعنی سیستم حاکم، یک عبارت از اینه که اقتصاد امریکا مالی و نظامی شده، یعنی مجتمع نظامی صنعتی تسلط داره و بدون جنگ نمیتونه به حیاتش ادامه بده. عرض شود که بنابراین دوم، تولید ناخالص داخلی امریکا بخش عظیمیش عبارت از فایر، یعنی فایننس، انشورنس، ریل استیت. این ستا، حالا بگذاریم از قمارخونه ها و از فحشا و از مد و به اصطلاح تمام این نمایشات به اصطلاح چیزی و امثال هم و امثال هم، ولی موقعی که میگن بزرگترین اقتصاد یعنی تولید ناخالص داخلیش، باید ببینیم محتوای این تولید ناخالصی داخلی چیه. برای همینه که الان purchasing power parity، یعنی در واقع قدرت خرید نسبی قبول شده به جای به اصطلاح عرض شود که تولید ناخالص داخلی، برای اینکه تولید ناخالص داخلی به هیچ وجه تعیین کننده این نیست که قدرت و یا ضعف یه اقتصاد یک کشور رو تعیین بکنه. بنابراین حالا اقتصاد موقعی که مالی شد حباب می سازه. عزیزان به یاد بیارم که فرزند در دهه 1990، اینا رو من از اون موقع دنبال کردم و بعضی از ایرونیا که دست اندر کار به اصطلاح بورس سهام بودن و رقص و پایکوبی می کردن، به سال 2000 که رسیدیم ما می دونیم در مارس سال 2000 به اصطلاح اون حباب دات کام، عزیزان به یاد بیارن حباب دات کام، از هم ترکید و واقعا وارد دوران رکود شد. دوباره ما میدونیم آقای گرینسپن که به اصطلاح رئیس بانک مرکزی بود در اون زمان اومد و نرخ بهره رو فوق العاده پایین آورد و مردم رو تشویق کرد به اینکه برن و خونه بخرن، که بسیاری از افریقایی تبارها، لاتینوها، طبقات فقیر سفید پوست خود امریکا رفتن خونه خریدن و بعد به اصطلاح وضعیت طوری شد که نمیتونستن به اصطلاح چیزهای ماهانه رو بپردازن و میلیون ها انسان واقعا خونهاشون رو از دست دادن و منجر به این شد که حباب 2008 به وجود اومد. بعدش البته ما در مسئله کووید یه به اصطلاح حباب دیگه ای داشتیم و الان حبابی که به وجود اومده در حال حاضر یه حباب کم نظیر در تاریخه. عزیزان اگه به اصطلاح وضعیت اقتصادی رو الان دنبال بکنن، بحثای زیادی هست که این به اصطلاح بورس سهام که به چنین وضعیتی رسیده. من همیشه به عزیزان میگم 1987 داو جونز که به اصطلاح بورس اصلی 30 تا بزرگترین شرکت امریکاییه 2500 بوده، الان 47000 یا 48000. تصورشو بکنید که چه حباب عظیمی به وجود اومده. تا کی میتونه این قدرت خرید به وجود میاره؟ برای 50% بالا که به اصطلاح دائم به اصطلاح حالا صندوق بازنشستگیشونه یا خودشون سرمایه گذاری کردن یا پای کامپیوتر نشستن با استاکا بازی میکنن، خیلی ها به اصطلاح اینطوری چیز هستن، ولی ما میدونیم دچار الان مدتیه دچار تلاطمه. و میخوام اینو به عزیزان عرض بکنم که اقتصادی که مالی شده باشه نمیتونه به حساب پایدار بمونه، حباب به وجود میاره، حبابا میترکه و دوباره اقتصاد یه عده زیادی هزاران نفر یا میلیون ها انسان رو از پا در میاره. من سال 2000 دوستانی داشتم که اینا توی به حساب بورس سهام بودن و چطور تمام صندوق بازنشستگیشون رو از دست دادن. بنابراین پس یکی از نقاط ضعف مالی شدن اقتصاد که نمیتونه پایدار باشه. دو، زیر ساخت های امریکاست که مال 100 سال یا 110 سال پیشه. عزیزان، به لوله های آب، به لوله های عرشبتی گاز، به سیم های برق، به اینترنت، به قطار زیرزمینی نیویورک نگاه بکنن و این قطار رو با قطار زیرزمینی که فرضاً در شانگهای یا در نانجین هستش، در چین هستش، اینا رو یا با قطار زیرزمینی تهران، هر شبت که وین که من یه زمانی سوار می شدم، یا مال پاریس، مقایسهش بکنن و ببینن که زیرساختای امریکا در چه وضعیتیه. ثروتمندترین شهر امریکا قطار زیرزمینیش اینه. بنابراین دو، زیرساختا. سوم، از نظر محیط زیست به جای پیشرفت امریکا پسرفت داشته و این در آینده یخشو خواهد گرفت، در حالی که چین درست در جهت عکس داره حرکت میکنه. هر شود که از نظر سیاسی اکثریت مردم از اوضاع ناراضی هن. حدود 70% شکاف طبقاتی، اختلافات نژادی، قومی، سیاسی و غیره و غیره. از همه مهمتر به نظر من سیستم آموزشی، بهداشت و پزشکی امریکاست. 4 تریلیون دلار خرج پزشکی امریکا میشه. عزیزان دقت بکنن که موقعی که میگیم هر شود که همین GDP یا Gross National Product، 4 تریلیونش مال خرج پزشکیه. اون وقت امریکا از نظر پزشکی عقب افتاده تر از تمام کشورهای در واقع بسیار ثروتمند، یعنی اروپایی و کانادا و امثال هم. بنابراین اینا نقاط ضعفیه که به اصطلاح چیز داره. حالا میخوام در برابر این عرض شود که راجب چین چند کلمه ای صحبت بکنم که ببینیم جهان واقعا به کدام سو می رود. ابتدا میخوام این نقل قول رو بیارم که خیلی ها فکر میکنن در دوران ماو زدونگ کشور فقیر بوده، اینجوری بوده و غیره و غیره، ولی ببینیم چه دستاوردهایی. من اینو از این کتاب گرفتم و برام جالب بود. دستاوردهای دوران ماو زدونگ که نباید دست کم گرفته بشه. برغم سالهای بسیار بد، ما میدونیم سال 1958 تا 62 هم قحطی بود، هم خشکسالی اومد و غیره و غیره، و بعدش هم اغتشاش و درهم ریختگی و زیاد روی های انقلاب فرهنگی. اینا هر کدوم احتیاج به توضیح داره. من اینکه خود من یه زمانی طرفدار سرسخت به اصطلاح انقلاب فرهنگی، مثل فالسویزی من طرفدار انقلاب فرهنگی بودم، ولی بعدن کارش به اغتشاش کشید. ببینید علارغم اینا میگه طول عمر مردم چین در طول سالهای رهبری ماو زدونگ که 27 سال بوده، هر سال 1 سال به طول عمر مردم چین اضافه شده. یعنی از سال 1950 تا 76 در گذشت ماو زدونگ 27 سال به طول عمر مردم چین اضافه شده. این یعنی چه طول عمر که اضافه بشه؟ یعنی 27 سال به طول عمر مردم. و این عرض شده که چرا؟ چون در این دوران توانست مسائل مبرم خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش و آموزش 1/5 جمعیت جهان رو حل بکنه. برای همینه که طول عمر 27 سال اضافه شده. در عرض 27 سال که ماو ستونگ در رهبری حزب بوده. سواد آموزی را به اکثریت غریبه به اتفاق مردم ارائه داده. مقام اجتماعی اکثریت مردم چین به ویژه زنان، که ما میدونیم زنان در چه وضعیتی بودن، من قبلا راجع به این قضیه صحبت کردم، همه اینا ارتقا پیدا کرده. میزان باسوادی مردم چین قبل از انقلاب فقط 20% بوده، هنگام درگذشت ماو ستونگ به 93% رسیده. جمعیت چین که طی صدها سال بین 400 میلیون و 500 میلیون ثابت مونده بود، در همین مدت به 900 میلیون میرسه. علت اینکه حالا این صحبت از این نمی کنه که در همین مدت انقلاب صنعتی در چین صورت گرفته، که من از زبان ادگار سنو صحبت کردم که چطور در یک کارگاه تنابسازی اینا سیمه های میکروسکوپی ساختن. چین از نظر فرهنگی شکوفا شد و سیلی از ادبیات، موزیک، تئاتر و هنر وارد جامعه شد و در دسترس عموم مردم قرار گرفت. قحطی به طور کامل از بین رفت. عزیزان اگر کتاب خاک خوب مال پرل باک رو بخونن، که در سال به طور متوسط در چین 6 میلیون نفر از گرسنگی می‌مردن. دستاوردهای چین در زمان ماو ستونگ زمینه رو فراهم کرد که تنگ سیاپینگ بیاد و این سیاست‌های جدید رو پیاده بکنه، که حالا اگه فرصت بود چند کلمه راجبش صحبت می‌کنم. خدمات پزشکی در اختیار همگان قرار گرفت. از همه مهمتر آن که چین حاکمیت ملی خود را حفظ کرد و در زمان ماو ستونگ بود که به بمب اتم هم دسترسی پیدا کرد و وسیله دفاع. و ما میدونیم همون سال 1950 امریکا میخواست بیاد از رودخانه یلو بگذره، از ویتنام، از کره، که کاملا به اصلاح ارتش سر شکستشون داد. وسائل و ابزار دفاع از کش عرض شود که حالا پس از سال 1978، یعنی رهبری پس از ماو، اصلاحات و باز کردن اقتصاد را در پیش گرفت و به تدریج مکانیزم بازار را در اقتصاد وارد کرد و به عناصر سرمایه‌های خصوصی اجازه فعالیت داد. دلایل این رو در این کتاب کاملا چیز میکنه که درسته تمام این مسائل اتفاق افتاد در زمان ماو ستونگ، ولی کشور هنوزی کشور فقیر بود، در حالی که امریکا با کمک امریکا هم ژاپن، هم سنگاپور، هم تایوان، هم کره جنوبی داشتن به سرعت پیشرفت میکردن و هدف امریکا عبارت از این بود که نشون بده ببینید سرمایه داری کاملا به حساب برتری داره نسبت به سوسیالیسم چین. در برابر شوروی هم اینا رو تقویتشون کرد. ما میدونیم که به اصطلاح ژاپن واقعا در اثر جنگ کره ژاپن شد، برای اینکه میلیاردها دلار امریکا اونجا سرمایه گذاری کرد، که همین تویوتا و هاندا از کجا به وجود اومدن در اثر سرمایه گذاری های امریکایی. کره جنوبی به همین ترتیب، سنگاپور به همین ترتیب، و اینکه اینا ببرهای کوچک آسیا اسمشون رو گذاشتن. تنگ سیاوپینگ موقعی که بعد از درگذشت ماو ستونگ چیز گفت که ما اگر بذاریم، درسته عدالت به وجود آوردیم، انقلاب صنعتی به وجود آوردیم، طول عمر بالا رفته، ادبیات و غیره، ولی هنوز کشور فقیری، ما باید نیروهای مولده رو بالا ببریم. این حرفیه که بارها و بارها گفتم، حرف مارکسه، برای اینکه در ایدئولوژی آلمانی مارکس دقیقا میگه اینو که باید انقلاب سوسیالیستی در پیشرفته ترین کشورهای اروپا صورت بگیره و نه فقط در یک کشور، در چند کشور. یعنی شما بدون اینکه نیروهای مولدتون به درجه معزنی از رشد نرسیده باشه نمیتونید وارد سوسیالیسم بشید و یا ادعای سوسیالیسم بودن بکنید. این یه چیزی که در مورد شوروی بارها و بارها من راجبش صحبت کردم که بخشی از چپ ایران نمیخواد بپذیره که بابا اون سیستمی که حاکم بر شوروی بود سوسیالیسم نبود. چین و به نظر من تنگ سیاوپینگ به دقت اوضاع و دلیل فروپاشی شوروی رو مطالعه کرده و از این جهت گفته که درسته ما تمام این پیشرفت ها رو داشتیم داریم، ولی هنوز کشور فقیری باقی موندیم و نیروهای مولد در نتیجه از انگیزه سود باید در این مرحله استفاده بکنیم و بذاریم سرمایه های خارجی و منتها این باید کاملا کنترل شده باشه. به همین دلیله که به اصطلاح اینو عزیزان من یه برنامه بسیار آموزندهی که توسط بن نورتون، الان بن نورتون الان 2 ساله که در چین داره به سر میبره و داره PhDش اونجا میگیره و واقعا به چند زبان تسلط داره این آدم درجه 1 هر شبت که و چین رو به دقت مطالعه کرده، برنامه مفصله 1 ساعته ای داره که میگه در چین وضعیت چی بوده و چی هست الان. در نتیجه به نظر من این فکر که باید چین، درسته که انقلاب صنعتیش رو صورت داده ولی هنوز نیروهای مولدش عقب افتاده است و باید اینها پشته. در نتیجه به نظر من، حالا ما فکر نکنیم، به همین دلیلی که من بارها و بارها صحبت کردم که چین یک کشور سوسیالیستی نیست هنوز. بعضی ها میگن چین و کمونیستی، کمونیستی. ازشون بپرس یعنی چه؟ در واقع چین در حال حاضر هنوز در مرحله گذار، اینو ایستوان مزاروش اسمش میذاره دوران گذار که میتونه چندین دهه طول بکشه و هنوز که هنوزه تضاد بین کار و سرمایه وجود داره در چین. منتها البته وضعیت کارگرا، وضعیت مردم طوریه که تمام آمار نشون میده که 90% از مردم طرفدار دولت، طرفدار حزب کمونیست و طرفدار سیستم هم. اگر در غرب، اگر در امریکا 70-75% مخالف سیستم هم، در چین 90% طرفدار سیستم هم. دموکراسی یعنی چه؟ دمو یعنی مردم، کراسی یعنی حاکمیت، یعنی حاکمیت مردم. کدومش دموکراسیه؟ برای اینکه سیستم حکومتی در چین بر پایه شایستگیه، یعنی کسی که میخواد وارد حزب کمونیست بشه باید از هفت خان رستم بگذره. یعنی یک کسی مثل شی جین پینگ باید باشه که در دوران انقلاب فرهنگی انداختنش توی ده و اون ده رو آبادش کرد، کلی دستاوردهای عظیم داشت، به همین دلیل در واقع به رهبری حزب کمونیست رسید. اینا همش درس توشه و در نتیجه حالا همه اینا رو که من گفتم، فرضاً خامنه ای ادعا میکنه که طرفدار نگاه به شرقه. ببینیم از این قضایا چیزی یاد میگیره. تمام این چیزها رو که من گفتم، اونایی که طرفدار غربن، به نظر من آینده ای ندارن، یعنی اصلاح طلبا و جناح روحانی که در واقع افرادی هستن نوکر صفت، بی شخصیت و وطن فروش و آینده ای هم ندارن. ولی آیا اون بخش از حکومت ایران که خودش رو طرفدار شرق و یا در واقع رابطه با شرق میدونه درس تاریخی از این چیزا میگیره؟ باید این کتابا رو که من معرفی کردم بخونن و بدونن که چین چگونه چین شد. البته ما میدونیم امریکا چگونه امریکا و به چه سویی داره میره و چطور به طرف افول داره میره. بنابراین همه این صحبتایی که امروز من خدمت عزیزان گفتم درس برای کشور خودمون داره و در نتیجه من نظرم اینه که آینده متعلق به شرق و نه غرب، یعنی اروپا که داره کاملا به نوعی به اصطلاح دارن تک پاره میشن. این کشورها حداقل 4 تا کشور رو الان امریکا میخواد جلب خودش بکنه و بقیه رو به حساب پرتشون بکنه به این ور اون ور، در واقع اتریش و لهستان و ایتالیا و هر شود که یک کشور دیگه و لهستان، اینا رو میخواد چیز بکنه. بنابراین حالا آثار افول غرب کاملا به چشم آدم میخوره و آثار صعود شرق کاملا با چشم غیر مسلح آدم میتونه ببینه. ایران در این وسط باید درسشو بگیره و باید تصمیمشو بگیره. وقت من تمامه، به این ترتیب این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به یوتیوب میره، هم به رامبل، هم به اینستاگرام، هم به تلگرام و به mahi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.